20 8 شب در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. تهران و شمار دیگری از شهرهای ایران شاهد تظاهرات اعتراضی علیه قتل مهسا امینی در بازداشتگاه نیروی انتظامی شد. در تیراندازی مأموران در دیواندره چندین نفر زخمی شدند. و رئیس قوه قضاییه ادعا کرد که مسئله جان باختن مهسا امینی در حال بررسی است. شماری از شهرهای ایران از جمله تهران عصر دوشنبه شاهد تظاهرات و تجمعات اعتراضی علیه قتل مهسا یا ژینا امینی در بازداشتگاه پلیس امنیت تهران بود. تظاهر کنندگان علاوه بر شعار علیه مقام‌های حکومتی و نیروهای انتظامی خواستار رفع اجباری حجاب شدند. تصاویر دریافتی از این راهپیمایی و همچنین تجمع‌های اعتراضی در دانشگاه‌های تهران، بهشتی و علامه حاکی است که گروهی از زنان روسری را از سر برداشته و آن را به نشانه مخالفت با حجاب اجباری در هوا تکان می‌دهند. در همین حال گزارش‌هایی از پرتاب گاز اشک‌آور و اعمال خشونت از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی علیه معترضان گزارش شده است. از شهر دیواندره در استان کردستان نیز خبر می‌رسد که شلیک‌های پیاپی مأموران علیه معترضان به جانباختن مهسا ژینا امینی منجر به زخمی شدن شماری از شهروندان شده است. ویدیوهای دریافتی نشان می‌دهد که از بامداد دوشنبه به ویژه در دیواندره تجمع بزرگ اعتراضی جریان دارد. دامنه اعتصابات و تجمعات اعتراضی روز دوشنبه 28 شهریور گسترده‌تر شد و شهرهای بیشتری را در بر گرفت. از شهرهای سقز، سنندج، بانه و مریوان در استان کردستان و شهرهای ارومیه، مهاباد، بوکان، سردشت و اشنویه در استان آذربایجان غربی، کرمانشاه و جوانرود در کرمانشاه و محمدشهر استان البرز خبر می‌رسد که بسیاری از کسبه این شهرها دست به اعتصاب زده و مغازه‌های خود را تعطیل کردند. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه درباره گزارش‌ها و خبرهایی که در خصوص جان باختن مهسا امینی منتشر می‌شود گفت که جایی برای غفلت، اقدامات تحریک کننده، انتشار مطالب دروغ و انجام اقداماتی که به گفته او می‌تواند جنبه مجرمانه داشته باشد باقی نمی‌ماند. آقای محسنی اژه‌ای که در جلسه شورای عالی قوه قضاییه سخن می‌گفت ادعا کرد که دستگاه قضایی موضوع جان باختن مهسا امینی را با دقت و موشکافانه پیگیری خواهد کرد. او به خانواده امینی اطمینان داد که نتایج تحقیقات بدون هیچ ملاحظه‌ای اعلام می‌شود. این در حالی است که پرونده هیچ یک از موارد مشابهی که در سال‌های گذشته رخ داده است به سرانجامی نرسیده است. واکنش‌ها به مرگ مهسا ژینا امینی که قربانی سیاست جمهوری اسلامی برای اجرای حجاب اجباری شد در داخل و در بین سیاستمدارها همچنان ادامه دارد. از احسان مهرابی روزنامه‌نگار و خبرنگار پیشین پارلمانی از آلمان پرسیدم که اهمیت این واکنش‌ها چیست و چقدر اساساً چنین واکنش‌هایی می‌تواند دردی را دوا کند تا دستکم جلوی اتفاق‌های مشابه را بگیرد.
رفتار مقامات جمهوری اسلامی در این باره دوگانه است. از یک طرف آقای رئیسی با خانواده مهسا امینی تماس میگیره و آقای قالیباف دستور پیگیری میده، اما از طرف دیگه رسانه های حکومتی سعی میکنن ماجرا را انکار بکنن. قاعدتا این پیگیری ها تأثیر داره، اما به این شرط که بعدش به یک سیاست اجرایی هم منجر بشه و تنها در حد تبلیغات و اون هم برای خاموش کردن اعتراضات استفاده نشه.
جلیل رحیمی جهان‌آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از یک طرح دو فوریتی در مجلس صحبت کرده که به گفته او برای اصلاح قانون و کوتاه کردن دست نیروی انتظامی در برخورد با مردم هستش. داستان این طرح چیه؟
این طرح‌های این چنینی بعیده که به نتیجه برسه، چون که نمایندگان طرح‌های مشابهی را در دستور کار دارند که اتفاقا برای افزایش اختیارات نیروی انتظامی است، از جمله طرح مربوط به استفاده از سلاح. اما اون بخشی که به موضوع حجاب مربوط میشه اساسا نیاز چندانی هم به ورود مجلس نداره و نیروی انتظامی میگه که این اقدامات رو بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام میده و از سوی دیگه به نوعی یک نوع سیاست کلی نظام جمهوری اسلامی است. اگه بنا باشه که در موضوع گشت ارشاد تغییراتی رخ بده، باید یک سیاست اساسی تغییر بکنه. آقای کروبی هم در پیام همدردی که با خانواده مهسا امینی داشتن اعلام کردن که در گذشته هم طرحهایی بوده یا پیشنهاداتی بوده که برای اینکه این رویه نیروی انتظامی یا موضوع برخورد با حجاب اصلاح بشه، اما آقای خامنه‌ای مانع این طرح‌ها شدن. برای همین بعیده که مجلس اساساً در اون جایگاهی باشه که بتونه تغییر جدی در این ساختار ایجاد بکنه.
آقای مهرابی، درباره چگونگی قتل مهسا یا ژینا امینی اما اگرهای زیادی وجود داره. جلال رشیدی کوچی نماینده مجلس از تشکیل کمیته حقیقت یاب خبر داده، در حالی که پیکر مهسا رو خیلی سریع دفن کردن و کالبد شکافی هم به نظر میرسه که انجام نشده. چطور در چنین شرایطی میشه به کمیته حقیقت یاب یا تحقیقاتش اعتماد کرد؟
البته مقامات پزشکی قانونی گفتن که اونها نمونه برداری هایی را انجام دادن که به هر حال کفایت میکنه برای بررسی پزشکی، اما اگه این گزارش هم به هر حال تایید بشه در نهایت به قوه قضاییه ارائه میشه، نه به صورت مستقیم به مردم. موضوع هم تنها گزارش پزشکی قانونی نیست، بلکه باید تصمیم سیاسی بگیره حاکمیت که آیا میخواد درباره این موضوع مانند موضوعات مشابه مانند قتل‌های زنجیره‌ای حداقل بخشی از موضوع را به مردم بگه، یا اینکه میخواد کلاً موضوع را انکار بکنه. برای همین تنها موضوع پزشکی قانونی در این میان مهم نیست. به هر حال دخترانی بودند که همراه مهسا امینی بازداشت شدند و اونها در مراسم خاکسپاری هم حضور داشتن، اما اعلام کردند که نمیخوان در این باره صحبت بکنن. حتی بحث‌های مطرح شده که صدا و سیما به دنبال این افراد رفته و به نوعی میخواد از اونها اعترافات اجباری بگیره که اعلام بکنن هیچ ضرب و شتمی نبوده. برای همین اگر با اونها به هر حال صحبت بشه و قصد جدی وجود داشته باشه برای روشن شدن موضوع، تا حدودی موضوع روشن میشه. اما اگر سیاست کلی انکار باشه، طبیعتاً حتی اگر گزارش پزشکی قانونی هم مبنی بر ضرب و جرح باشه، این گزارش افشا نمیشه و انکار میشه.
گفتگوی من بود با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار از آلمان. اما همزمان با سفر ابراهیم رئیسی به نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل، اعتراض‌ها در ایران به کشته شدن مهسا امینی به شهرهای دیگر هم گسترش یافته. از نازیلا گلستان، فعال سیاسی ساکن پاریس، پرسیدیم که تأثیر این اعتراض‌ها بر سفر آقای رئیسی چه خواهد بود.
اجازه بدید اول ابراز همدلی بکنم با خانواده مهسا امینی، همه زنان و خانواده بزرگ ملت ایران. برای بار دیگه شاهد تراژدی دیگه بودیم. خب دلایلش کاملا مشخصه. اولا اینکه مقامات دولتی بار دیگه به جای اینکه بیان مسئولیت پذیری کنن، به جای اینکه پاسخگو باشن، همه تلاششون رو دارن میکنن که ثابت بکنن که اینها این جنایت رو نکردن و این قتل رو انجام ندادن، و برای اثبات اینکه بگن ما این جنایت رو نکردیم، شاید قرار ندادیم، مردم رو به گلوله رستن و با بطون دارن جواب مردم میدن. این هستش که خب یکی از ارزش‌های بنیادین حقوق بشر هست، یکی از ارزش‌ها و میشه گفت حقوق بنیادین یک انسان هست که اولیش طرز پوششش هست، آزادی انتخابش برای زندگی هست که 43 سال جمهوری اسلامی از نیمی از جمعیت ایران که زنان هستن او رو به طرز خشونتباری سرد کرده، توهین، خشونت و پایمال کردن کرامت انسانی زنان هست. و به هر حال دانشگاه یک نماد ارزش‌گذاری و همچنین آموزش و گسترش ارزش‌های انسانی در یک جامعه هست. از یک طرف خب جای خوشنودی داره که این همبستگی ملی صداش بلند شده و شعارهای دانشجوها که میگن از کردستان تا تهران حقوق زنان داره نقض میشه و خشونت میشه بهش اعتراض میکنن.
در صحبت‌ها و در تحلیل‌هایی که مطرح داره میشه بسیاری از لزوم هماهنگی جریان‌های مختلف سیاسی دارن صحبت می‌کنن، به اینکه پس از این همه سال وقتی که چنین فضای اعتراضی داره شکل می‌گیره جریان‌های مختلف سیاسی باید همراه‌تر باشن با هم دیگه. فکر می‌کنید این اراده الان وجود داره که بتونن به یک شکلی این اعتراض‌ها رو رهبری کنن و از شکل اعتراض‌های موردی و پراکنده خارجش کنن و به یک اعتراض‌های سراسری تبدیل کنن؟ اون چیزی که بسیاری در صحبت‌ها دارن میگن برای به سرانجام رسیدن این اعتراض‌ها.
من فکر می‌کنم این اعتراض‌ها روند طبیعیش رو داره طی می‌کنه. همیشه گفتم باید تغییر از کف خیابون‌های ایران و درون ایران انجام میشه. بدون شک امروز که ما در این دو سه روز اخیر با این اتفاق ناگواری که افتاد مشاهده این بودیم که خیلی از حتی مقاماتی کسانی که در منصب‌های دولتی هستن یا نماینده مجلس هستن واکنش نشون دادن، یا کسانی که قبلا یک پستی داشتن. به هر حال برای هر گونه تغییر مثبتی اگر ما بخوایم از یک ساختار پوسیده دینی ولایت فقیه گذر بکنیم و به یک سامانه سیاسی دموکراتیک که مبتنی بر حقوق بشر باشه و دین کاملا از حکومت جدا باشه، بدون شک نیازمند یک همبستگی ملی در سراسر کشور در بین همه جناح‌های سیاسی هستیم و این با حضور میلیونی و 3.5% مردمه که میتونه به سرانجام برسه. این که فقط نیروهای سیاسی گرد هم باشن این کافی نیست. این نیروهای سیاسی زمانی میتونن هدایت بکنن که جمعیت بتونه به این نقطه از میشه گفت فکر برسه، به این نقطه از اراده برسه که بتونه خیابونها رو اشغال بکنه و خیابونها رو از دست این دیکتاتورها پس بگیره. در اون صورت هست که بدون شک به شکل روند طبیعیش با گسترش همبستگی ملی به اونجا هم میرسیم. یعنی نیروهای سیاسی به حول محور ارزش‌های حقوق بشری، دموکراسی و آرمان‌هایی که برای یک سامانه نوین که دین رو از حکومت جدا بکنه گرد هم میان و این پیش میره به طور طبیعی.
تو همین شرایط شاهد سفر ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل هستید. فکر می‌کنید الان این فضای اعتراضی که شکل گرفته پیشتر هم درخواست‌هایی بود برای ممانعت از سفر آقای رئیسی یا برگزاری تجمعاتی میتونه این سفر رو تحت شعاع قرار بده و به نوعی به یک اتفاق تازه‌ای در زمینه حضورهای رؤسای جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل تبدیلش کنه؟
بدون شک. البته من از زاویه دیگری بهش نگاه میکنم. این که آقای رئیسی به عنوان یک رئیس یک دولتی که حالا منتخب ملت نیست ولی به لحاظ حقوق دیپلماتیک و یا روابط بین‌الملل میتونه در این مجمع حاضر بشه، حاضر بشه. اما اون چه که مسلمه این اتفاقات، این اعتراضات و صدای مردم ایران و صدای اعتراضی زنها که بلند شده، جوانها، کل ملت ایران امروز صداش بلند شده، تأثیر میذاره در کشورهای تصمیم گیرنده و دولت آمریکا و کشورهای اروپایی و کشورهای عضو دائم شورای امنیت که اونجا نشستن و فقط تصورشون این بود که بتونن با ابراهیم رئیسی و نمایندگانش برای مذاکرات بحث کنن. امروز دیگه بحث فراتر میره و مجبور هستن که بخوان یا نخوان این صدا رو بشنون و مسئله زنان، خشونتی که داره بر مردم ایران روا میشه، خشونتی که من بارها و بارها گفتم که برخورد اینها با زنها فقط یک برخورد به شکل باتوم و زندان نبوده، برخورد مسلحانه بوده و ما نمونه های زیادش رو دیدیم. همین قهرمان بوکسی که دیدیم بهش شلیک شد، تا دیروز که دیدیم ژینای عزیز رو کشتن، جان شیرینش رو گرفتن. در نتیجه من فکر میکنم این میتونه تاثیر به سزایی بذاره بر مذاکراتی که دارن با جمهوری اسلامی میخوان به هر شکلی که شده به خاطر منافع حزبی خودشون پیش ببرن. این تاثیر میذاره بر این که نتونن این دفعه بگن که اینا مسئله داخلی ایرانه، به خود ملت ایران برمیگرده. نه، مجبور خواهند بود که این موضوعات رو هم پیش بکشن و امیدوارم که کسانی که مدعیان حقوق بشر هستن و در منتخب ملت‌های خودشون هستن مثل فرانسه، انگلستان، آمریکا و کشورهای دموکراتیک، اونها این مسئله رو در نظر بگیرن و لحاظ بکنن در دیدارها و گفتگوهایی که در این چند روز پیش رو خواهند داشت.
گفتگویی بود با نازیلا گلستان، فعال سیاسی ساکن پاریس. با همین گفتگو هم این بخش خبری در رادیو فردا به پایان میرسه. از همراهی شما سپاسگزارم.